سلام، ساعت ده شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری منیژه صدیقی، فعال حقوق بشر احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان حقوق آموزش از بند طالبان شده است. امنستی انترنشنل در شبکه اکس یا تویتر سابق خود با نشر بیانیه‌ای که روز گذشته نشر شد گفت که حکومت طالبان این فعالان را در حال بازداشت کرده که هیچ مدرک و سند بر ضد آنها ندارد. پیش از این سازمان در جنوری گذشته هم از حکومت طالبان خواسته بود که فعالان را که در بند دارد هر چیز زودتر رها کند. منیژه صدیقی، فعال حقوق بشر، در 9 اکتبر 2023 از سوی طالبان بازداشت شد و از بازداشت احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان حقوق آموزش، حدود 3 ماه می گذرد. حکومت طالبان هنوز بازداشت این فعالان را رد و یا تایید نکرده است. بر اساس پیشبینی اداره های هواشناسی، بسیاری از ولایت های افغانستان امروز و فردا شاید ریزش برف و باران شدید خواهند بود. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان بر اساس ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گزارش داد که ولایت های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندار، زابل، اروزگان، غزنی، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، تخار و بدخشان شاید باران های شدید خواهند بود. قابل یادآوری است که ولایت های مختلف افغانستان در اوایل ماه بود هم شاید بارندگی های شدید بودند که در نتیجه آن نزدیک به 40 تن جان باختند. شاخه القاعده در یمن از مرگ رهبر خود خبر داده. خالد سید بطرافی که چندین سال در جنگ علیه نیروهای بین المللی در کنار طالبان در افغانستان شرکت داشت، در ماه فوریه 2020 رئیس رهبر این شاخه القاعده منصوب شد. ایالات متحده آمریکا بر سر او $5 میلیون انعام تعیین کرده بود. شاخه القاعده در یمن یکی از فعال‌ترین و خطرناک‌ترین شاخه‌های این سازمان پس از مرگ اسامه بن لادن اولین رهبر القاعده محسوب می‌شود. و قرار است بازی سومی و نهایی سلسله مسابقات یک روزه یا پنجاوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود. قرار است بازی ساعت 4 به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز شود. کرکت بورد افغانستان روز گذشته در صفحه فیسبوکش تصاویر کرکت بازان افغان را انگام تمرین نشر کرد و گفت که این تمرینات در آستانه بازی اخیر با آیرلند صورت می‌گیرد. بازی دوم میان دو تیم بنابر بارندگی لغو شد، اما در بازی اول افغانستان پنجشنبه گذشته توانست آیرلند را شکست بدهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته که اقتصاد افغانستان رو به رکود است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه میشنوید که یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید که ناتوانی یا بیمیلی حکومت طالبان برای مهار سازمان‌های افراطی خشونتگرا میتواند آسیای مرکزی و جنوبی را با خطر بی‌ثباتی مواجه کند. And the risk of attack emanating from Afghanistan is increasing. I assess ISIS Khorasan retains the capability and will to attack US and Western interests abroad. در ادامه بر اساس روزنامه واشنگتن پست میشنوید که طالبان از یوتیوبران برای تبلیغات حکومت خود استفاده میکنند. یک تن از یوتیوبران در افغانستان در این مورد میگوید:
مجبوریت گاه اوقات انسان مجبور به این میسازه که به میل دل دولت و هم به میل دل دیگر را زندگی بکنیم و به خاطر پیدا کردن روزی حلال مجبور است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طوری که بیشتر هم گفتم، گزارش جدید بانک جهانی را نشان میده که اقتصاد افغانستان رو به رکود است. این بانک روز یکشنبه در گزارش خود آمار جدید تورم در افغانستان را منتشر کرده و گفته که با کاهش صادرات و افزایش واردات کسر تجارتی افزایش یافته. بیشتر در گزارش به شما میگویم. بانک جهانی از رکود اقتصادی در افغانستان بنابر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ادامه تورم خبر داده است. این بانک در گزارش تازه خود تحت عنوان بررسی اقتصادی افغانستان که روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است تورم سالانه در این کشور در جنوری 2024 به منفی 10.2% رسیده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که این تورم ناشی از کاهش ناگهانی بهای مواد خوراکی منفی 15.1% و مواد غیر خوراکی منفی 8.4% بوده است. با باور آگاهان اقتصادی این نوع کاهش زمانی به وجود می آید که مواد در بازار موجود باشد اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند که به این حالت تورم دیفلاسیون یا انفلاسیون منفی می گویند که زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور بوده و نتیجه آن سقوط اقتصاد خواهد بود. بانک جهانی نیز در گزارش خود این موضوع را گنجانیده و افزوده است در حالی که کاهش بهای مواد شاید در کوتاه مدت برای خانواده هایی که آسیب پذیر هستند از لحاظ مالی آرام بخش باشد، اما به گفته این بانک این وضعیت می تواند آسیب بزرگ اقتصادی را به میان بیاورد. در گزارش بانک جهانی آمده است تورم بلند مدت می تواند که خرید مصرف کننده را به تأخیر بیاندازد، سرمایه گذاری تاجران را کاهش دهد و رشد اقتصادی را متوقف کند. بانک جهانی بر صادرات افغانستان نیز اشاره کرده است که نسبت به جنوری سال گذشته 5% کاهش یافته است و به 140.5 میلیون رسیده است، در حالی که سال گذشته این رقم به 148.1 میلیون دلار بود. بر اساس این گزارش برعکس واردات افغانستان نسبت به جنوری سال گذشته 37% افزایش یافته و در حالی که جنوری سال گذشته 600 میلیون دلار بود اما در جنوری 2024 به 830 میلیون دلار رسیده و کسر تجارتی را افزایش داده است. کسر تجارتی به حالت گفته می شود که واردات یک کشور در برابر صادرات آن افزایش یابد. بانک جهانی در کل واردات سالانه افغانستان را 5.5 میلیارد دلار تخمین زده است که به گفته این بانک 3.5 میلیارد دلار کسر تجارتی را نشان می دهد. در گزارش بانک جهانی به ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی نیز اشاره شده و افزوده شده ارزش افغانی که در 18 ماه گذشته به اساس نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک‌های جهانی بلند رفته بود، در ماه جنوری سال روان به شمول دلار در برابر بیشتر اسعار خارجی دوباره پایین آمده است. در گزارش آمده است تا پایان فوریه ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی 5.4%، در برابر یورو 5%، در برابر یوان چینایی 13%، در برابر روپیه هندی 5.2% و در برابر کلدار پاکستانی 6.3% پایان آمده است. این در حال است که نور احمد آغاز معاون اول بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان در ششم ماه حدود با نشر یک پیام ادعا کرده بود که این بانک توانسته است در یک سال گذشته ارزش افغانی را حفظ کند. در گزارش بانک جهانی نیز عواید افغانستان کمتر از میزان گفته شده که حکومت طالبان تعیین کرده بودند. به اساس این گزارش در 11 ماه سال مالی گذشته، یعنی از مارچ 2023 تا فوریه 2024 در مجموع 189 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده که 2% از هدف تعیین شده کمتر بوده است. حکومت طالبان تا کنون در مورد گزارش تازه بانک جهانی واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعا کرده که توانسته جلوی سقوط اقتصاد افغانستان را بگیرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که فشار طالبان در برابر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بسنده نبوده و از سوی دیگر طالبان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستانی را ندارند. بیشتر در مورد اظهارات جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکز ایالات متحده یا ستکام، از مصطفی صدیقی میشنویم.
جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه سنتکام، گفته که ناتوانی یا بیمیلی طالبان افغان برای مهار سازمان‌های افراطی خشونتگرا ممکن است آسیای مرکزی و جنوبی را بی ثبات کنه. او در 7 مارچ در کمیته خدمات نظامی سنای امریکا حضور یافت و اونجا صحبت کرد و به سوالات سناتوران هم جواب داد. همچنان متن مفصل بیانیه و اظهارات جنرال کوریلا به صورت آنلاین منتشر شده که او در بخش از این اظهاراتش به خطر داعش و طالبان پاکستانی در منطقه اشاره کرده. در متن بیانیه می‌خوانیم که طالبان افغان علاقه چندان به اعمال فشار بر تحریک طالبان پاکستان TTP نشان ندادند. در ادامه آمده که طالبان پاکستانی تهدید کلیدی هستند برای ثبات در مرز پاکستان. مقامات پاکستانی همطور که شاهدیم بارها گفتن که طالبان افغان در مبارزه پاکستان در برابر طالبان پاکستانی همکاری نکردند و اسلام آباد همچنان مدعی است که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر سلطه طالبان هستند و لانه امن دارند. اما حکومت طالبان ضمن تکذیب این اظهارات مقامات پاکستانی گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. خب در بخش از بیانیه که ما مرور کردم جنرال کوریلا گفته که سازمان‌های افراطی خشونتگرا در سال 2023 حداقل 2300 پاکستانی را کشتند. در ادامه آمده که تحریک طالبان پاکستان 881 بار در پاکستان دست به حمله زد که رقم بالای از حملات را در بیش از 5 سال نشان میده. در ادامه آمده که در کنار این حملات داعش هم حداقل 3 حمله سرخطساز را در پاکستان انجام داده.
و این جنرال ارشد آمریکایی در مورد داعش بیشتر چی گفته؟
خب در متن بیانیه جنرال کوریلا آمده که طالبان افغان بر شاخه خراسان داعش یا شاخه ولایت خراسان داعش فشار آوردند که به گفته او به طور موقت توانایی گروه را برای برنامه ریزی و انجام حملات علیه ایالات متحده و اهداف غربی مختل کرده. اما جنرال کوریلا به سناتوران آمریکایی گفت که این فشار مقطعی و ناکافی بوده. او در بخش از صحبتهایش هشدار قبلیش را بار دیگر تکرار کرد. ISIS surged their attacks in Iraq and Syria earlier this year. And the risk of attack emanating from Afghanistan is increasing. جنرال کوریلا میگه که داعش در اوایل سال جاری عملیات خود را در عراق و سوریه افزایش داد و خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. داعش خراسان توانایی و اراده حمله به منافع ایالات متحده و غرب در خارج از کشور را در کمتر از 6 ماه و بدون تقریبا هیچ هشدار همچنان حفظ کرده. جنرال کوریلا در پاسخ به پرسش یک سناتور آمریکایی گفت که ممکن است شاخه ولایت خراسان داعش به اهداف در یوریشیا یا اروپا آسیا حمله بکنه. او به حمله داعش در کرمان ایران در همسایگی افغانستان اشاره کرد و گفت که این حمله نشان داد که این گروه در تلاش حمله به مکانهای دیگر هست و توانایی خود همچنان حفظ کرده. جنرال کوریلا همچنان پیشبینی کرده که به اساس ارزیابی او ممکن است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دوباره منسجم شود و ظرف 2 سال به گفته او قلمرو را تصرف کنه. گروه دولت اسلامی یا داعش سالهای قبل در عراق و سوریه شکست خورده بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا لحظات دیگر از مسدود شدن گذرگاه تورخم برای آن حد از بیماران به شما خواهیم گفت که از افغانستان به پاکستان برای تداوی می روند. اکنون میشنوید که سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در ماهای اخیر شرایط قانونی و اقتصادی ادامه زندگی در کشورهای همسایه را برای بسیاری از افغانها تقریبا ناممکن کرده. این سازمان روز یکشنبه با نشر گزارش در مورد زنان افغان گفته که شرایط بسیاری آنها را مجبور میکنه که با سرنوشت نامعلوم به افغانستان برگردند. سال لیول جزئیات داره.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید در ماهای اخیر شرایط قانونی و اقتصادی برای مهاجرین افغان در کشورهای همسایه افغانستان به اندازه دشوار شده که ادامه زندگی را برای بسیاری از آنان تقریبا ناممکن کرده است. این سازمان با نشر گزارش به روز یکشنبه درباره زنان افغان گفته است که این شرایط بسیاری آنها را مجبور می‌کند با سرنوشت نامعلوم به افغانستان برگردند. گزارش IOM افزوده که پس از آگوست 2021 میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان با فرمان‌های محدودکننده طالبان روبرو‌اند و در خانه محبوس و مشارکت آنها در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محدود شده است. بر اساس گزارش افغانان زیاد اندک پس از آگوست 2021 ترک وطن کردند و به کشورهای همسایه از جمله پاکستان رفتند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت می‌افزاید پس از آغاز روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان در نوامبر 2023 صدها از افغان مجبور به بازگشت شدند. این سازمان با اشاره به زلزله‌های ویرانگر ماه اکتبر 2023 در هرات گفته که وضعیت وخیم زنان در ماه‌های اخیر با این بحران‌های بشری تشدید شده و تخمین می‌شود که 80% زنان و کودکان از این بابت متاثر شدند. در این حال شماری از بانوان افغان که در دو نیم سال اخیر به کشورهای همسایه رفتند میگویند که با مشکلات زیاد روبرو‌اند و برخی از آنان مجبور شدند به افغانستان برگردند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات قانونی و اقتصادی دو ماه پیش از پاکستان به افغانستان برگشته و اکنون با سرنوشت نامعلوم روبرو است.
اگر نمیشد بسیار خسته شده بودم، از بسیار اقتصاد خراب بود، آزار دادنهای پلیسی یک طرف، کرای خانیم دو ماه قرض دار مانده بودم تا بالاخره که مجبور شدیم یکی از دوستام کاری کردن کرای رای ما متا تا کابلم و دوستا دادن که ما خود رساندیم. حالی من پوت پنهان در خانه تا به که امده خانم دو بسته قلف باشم نمیفهم.
یک بانوی دیگر که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت با دختر 8 ساله‌اش در پاکستان به سر میبرد و با مشکلات زیادی روبرو است.
ترسم ازی هسته که من نتونم در اینجا بیشتر ازی دوام بیارم، چون در شرایطی که فعلا قرار دارم واقعا برم سخت است. به عنوان یک زن تنها کار کردن در اینجا واقعا سخت است. به عنوان یک زن تنها خانه پیدا کردن در اینجا واقعا سخت است.
یک بانوی مهاجر افغان در ایران که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت در خانه های دیگران مشغول کار صفاکاری است و به مشکل می تواند مخارج ماهانه‌اش را تامین کند.
رفته بودم در خانه که اونا پاککاری داشت، خاطر یک لقمه نان مجبور هستم برم کار کنم. اینجا قدر قیمتی است، پولش هیچ ارزش ندارد. از شروع ما تا آخر ما جان میکنی، در عین آخر می بینی که قرضدار هستی.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان به گونه تدریجی ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی را بر فعالیت و حضور زنان در اجتماع از جمله بر آموزش، تحصیل و کار آنان وضع کرد. برخی از مهاجران افغان مدعی‌اند که به سبب این محدودیت ها و مشکلات امنیتی مجبور به ترک افغانستان شدند، اما در ماه‌های اخیر اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته و از ماه نوامبر سال گذشته به این سو بیش از 500 هزار افغان از پاکستان و صدها هزار تن دیگر از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. حال از ذات دیگر به شما خواهیم گفت که روزنامه واشنگتن پوست در گزارش گفته که حکومت طالبان از شبکه های یوتیوب بر تبلیغ مثبت خود استفاده میکنه. اما پیش از آن میشنوید که تصمیم تازه حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن گذرگاه تورخم برای رفت آمد بیماران افغان بدون ویزا نگرانی شمار از بیماران و خانواده هایشان را برانگیخته. آنها بر رادیو آزادی گفتند که نیاز دارند که برای درمان به پاکستان بروند، اما گرفتن ویزا برشان دشوار است و توان پرداخت پول انگفت آن را در بازارهای سیاه ندارند. جزئیات در این گزارش.
پس از نشر خبر بسته شدن گذرگاه تورخم برای بیماران بدون ویزا، شماری از بیماران و اعضای خانواده هایشان از حکومت طالبان و حکومت پاکستان میخواهند که هر چه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند. آنان با نگرانی از این وضعیت به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر درمان بیمارانشان در افغانستان ناممکن است و توان مالی گرفتن ویزای پاکستان با قیمت گزاف را هم ندارند. سیما باشنده ولایت فرا که از بیماری سرطان رنج میبرد میگوید نیاز دارد که هر ماه برای تطبیق واکسن و گرفتن دوا به پاکستان برود، اما حالا رفتن به پاکستان برایش دشوار شده است.
من به مریضی سرطان مبتلا هستم و نیاز است که من هر ماه به خاطر تداوی خود به پاکستان برم، چون در افغانستان امکانات تداوی نیست که پاکستان اجازه نمیدهد که بخوام بدون ویزا به خاطر تداوی خود برم و به خاطر اقتصاد ضعیف خود ما نمیتونیم که ویزا بگیریم. میخوام که مرز برای مریضان باز شود که بدون ویزا اجازه بدهد.
محمد علی آریانفر یکی از باشندگان کابل میگوید تلاش دارد که همسرش را برای تداوی به پاکستان ببرد، اما توان گرفتن ویزا را ندارد.
تقریبا 3 سال شد خانم یک مشکل داره، مشکل نسایی است که در کابل کوشش کردیم تداویش نشد، باید پاکستان بریم اونجا. متاسفانه مرز تورخم بسته شده، خواستمایی است که همکاری صورت بگیره برای کسایی که مریض دارن بدون ویزا اونا داخل پاکستان شده بتونن که بتونن مریض رو تداوی کنن. قیمت ویزای پاکستان در بازار سیاه بسیار بلند است، به صورت نرمال گرفته نمیشه.
آنان مدعی‌اند که ویزای پاکستان از مجرای قانونی و عادی به ماها هم به دست نمی آید و بهای آن در بازارهای سیاه به 600 تا 1500 دلار می رسد که توان پرداخت آن را ندارند. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار هم موضوع بسته شدن دروازه تورخم برای بیماران بدون ویزا را تایید می کنند. صدیق الله قریشی عامر مطبوعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار در کلیپ ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده است می گوید
یک شنبه پورز مخام ناوخت پاکستانی چارواکو
ناوخت روز یک شنبه مقام های پاکستانی به مسئولان محلی امارت اسلامی اطلاع دادند که پس از این تاریخ به همه آن بیماران اجازه نمی دهند که ویزا و پاسپورت و اسناد قانونی نداشته باشند. فعلا دروازه تورخم بر روی بیماران مسدود است و هیچ بیمار نمی تواند از این را رفت آمد کند.
او افزود که مسئولان محلیشان در تلاش حل این مشکل هستند. پیش از این بیماران به ویژه بیماران سرطانی با گرفتن پارچه توکن در ولایت ننگرهار و بدون داشتن ویزا و پاسپورت داخل پاکستان شده و بیماریشان را درمان میکردند. این بار نخست نیست که حکومت پاکستان گذرگاه تورخم را برای بیماران بدون ویزا بسته میکند. پیش از این نیز اقدام به این کار کرده که پس از گفتگوها تصمیمش را پس گرفته است. حکومت پاکستان بار قبل در ماه قوس سال جاری در کنار آغاز اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از آن کشور دروازه تورخم را برای بیماران و رانندگان موتورهای باربری که ویزا نداشتند بسته بود.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
الهم میشنوید که روزنامه واشنگتن پوست در گزارش گفته که حکومت طالبان از شبکه های اجتماعی به ویژه یوتیوب برای تبلیغ مثبت به نفع خود استفاده میکنه. به اساس گزارش حکومت طالبان با توزیع جواز به شبکه های یوتیوب آنها را در جایگاه برابر با شبکه های تلویزیونی و رادیویی قرار میدهد و آنها را تهدید میکند که در صورت زیرپا گذاشتن قوانین رسمی جوازشان را لغو خواهد کرد. برخی یوتیوبران افغان هم ادعا کردند که به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور هستند که از قوانین حکومت طالبان اطاعت کنند. خجسته کبیری جزئیات دارد. روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه خود که روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است حکومت طالبان جامعه پررونقی از اینفلوئنسرها یا تاثیرگذاران یوتیوب و وبلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می‌دهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت و دیدگاه خوشایند درباره افغانستان است که می‌تواند توجه میلیون‌ها بازدیدکننده آنلاین را به خود جلب کند. به اساس گزارش در حالی که طالبان در دور نخست حاکمیت در 1996 تلویزیون‌ها را شکستند و فیلم‌ها را آتش زدند، اما با حاکمیت دوباره‌شان با استفاده از فناوری‌های جدید ویدیویی در پی تبلیغ مثبت به نفع حکومتشان هستند. روزنامه نوشته است حکومت طالبان با توزیع جواز به شبکه‌های یوتیوب آنها را در جایگاه برابر با شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی قرار می‌دهد و مدعی شده که آنها را تهدید می‌کند که در صورت زیر پا گذاشتن قوانین رسمی جوازشان را لغو خواهند کرد. به اساس گزارش اینفلوئنسرها که کارشان به نفع رژیم تلقی می شود اجازه یافتند در وزارتخانه های دولتی جایگاه پیدا کنند و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند. واشنگتن پست به اساس مصاحبه با 10 تولید کننده محتوا در افغانستان و پاکستان گفته است در 2 سال گذشته در نتیجه فشار طالبان و خودسانسوری ویدیوهایی که طالبان را نقد می کند تا حد زیادی از پلتفرم های مانند یوتیوب ناپدید شدند و پس از نقض قوانین طالبان بازداشت و بازجویی شدند. برخی یوتیوبران با تایید این موضوع می گویند به خاطر درآمد از کارشان بعضن مجبورند از قوانین طالبان اطاعت کنند. یک یوتیوبر زن در افغانستان به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وقتی یک شخص یک رسانه‌ای و یا هم فرد عادی اتاده کشور تحت یک حاکمیت زندگی میکنه، کار وظیفش هم به دولت ربط داره یا نداره، خلاصه وقتی زیر حاکمیت یک دولت هستیم، پس ما هم باید قوانین در کار خود پیاده بکنیم. مجبوریت گاه اوقات انسان مجبور به این میسازه که به میل دل دولت و هم به میل دل دیگر رو زندگی بکنیم و به خاطر پیدا کردن روزی حلال مجبور استیم.
میوند وسیل دارنده چینل یوتیوب به نام شبکه ما ادعا می کند که بنابر مشکلات و تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان افغانستان را ترک کرده و در یکی از کشورهای همسایه زندگی می کند. او می گوید در افغانستان اجازه فعالیت آزادانه را نداشت.
نظر به صحبت‌های حکومت طالبان قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی اونا ای است که باید خانما فعالیت نداشته باشند. دومین مورد که اونا بیشتر دوست دارن نشه شوه ای که باید اکثرا خوبی ها از اونا یاد شوه و اصلا بدیه از حکومت طالبا و هم از قوانینشان از پالیسیشان باید گفته نشه.
با این حال برخی خبرنگاران به این باورند که فعالیت شبکه های یوتیوب سبب نقض قوانین خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان شده است. شکیب نظری خبرنگار آزاد در افغانستان به رادیو آزادی گفت شبکه های یوتیوب با دخالت در کار خبرنگاری به ارزش کار خبرنگاری صدمه وارد کردند.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه های اجتماعی و کارمند شبکه های اجتماعی که بیشترین محور کاری آنها تفکیک روزهای مختلف تفریحی است، ولی دست بر سوژه‌های اجتماعی بزنه مثل این میمانه که شما برای یک آدمی که هیچ گونه آگاهی از کدام چیز نداشته باشه فقط سلاح شیمیایی را به دست بتین ببینین که چه کارا میکنه. و محتوای شبکه‌های اجتماعی بر نقض به قواعد مختلف از رسانه‌های همگانی در حکومت فعلی افغانستان بیشتر بوده.
سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان هم به رادیو آزادی گفت فعالیت یوتیوبران سبب کاهش اعتبار رسانه ها شده است.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان رسانه ها خبرنگاران در داخل افغانستان با صدور فرمان های متفاوت اینها را محدود کردند و از یک طرف دیگه برای یک تعداد از افراد فرصت این قسم فراهم شده که مطابق به میل اینها میخواین برنامه های تولید کنند، برنامه های غیر مسلکی اصلا با اصول ژورنالیستی مطابقت نداره، یک برنامه سازماندهی شده احساس میشه است که این واقعا نگران کننده است.
هرچند آمار دقیقی از تعداد شبکه های یوتیوب در افغانستان در دست نیست، اما پس از حاکمیت طالبان و با محدود شدن رسانه ها ده ها شبکه یوتیوب در افغانستان آغاز به فعالیت کرده است. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرد کرده بود که پس از این کسانی که تجربه و تحصیل در بخش خبرنگاری داشته باشند را جواز می‌دهند و باید مطابق سی اصل منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت داشته باشند. اما ظاهراً به نظر می‌رسد که بیشتر یوتیوبران هیچ تجربه در کار رسانه‌ای ندارند. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.